و اما شما دوستان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، در ادامه برنامه ها دعوت میکنم که با ما باشید و تا ثانیه های دیگر بشنوید برنامه رویداد امروزمون رو.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم تا حدود یک ساعت آینده با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 هم تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. از طریق این دو پل ارتباطی میتونید که دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره رویداد با ما در میون بگذارید. از طریق تلفن 903-913-4744 هم میتونید که در فضای مجازی با ما در ارتباط باشید. با نصب کارافزار ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که برنامه رویداد رو به صورت زنده شنونده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم برنامه های پیشین ما در اختیار شماست. و اما موضوعاتی که در رویداد امروز در قالب گفتگوها بررسی خواهند شد. نگاهی به موضوع توقیف دو فروند نفتکش یونانی در آبهای خلیج فارس. بررسی چرایی لغو بازی تدارکاتی ایران و کانادا. نگاهی به بیان مواضع جمهوری اسلامی در اجلاس داووس درباره برجام و رویکرد آمریکا. و بررسی تلاش‌های مجدد برای تشکیل وزارت بازرگانی. همراه ما باشید در برنامه رویداد. پل ارتباطی ما با شما سامانه پیامکی 301035 و تلفن 903-913-4744 در فضای مجازی برای دریافت پیام‌های صوتی و متنی شما. روابط عمومی کل سپاه از توقیف دو فروند نفتکش یونانی به علت ارتکاب تخلف در خلیج فارس خبر داد. درباره این موضوع گفتگو میکنم با آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
خدمت آقای دکتر حسینی، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. ابتدا اگر که جزئیاتی از خبر توقیف این دو نفتکش هست برای شنوندگان ما بفرمایید و بپردازیم در ادامه به اینکه این اقدام چه پیامی را مخابره خواهد کرد هم در منطقه و هم در عرصه بین الملل.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب با توجه به بیانیه رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر تخلف دو فروند کشتی نفتکش یونانی که در مناطق ساحلی استان بوشهر قرار داشتند، این دو کشتی در حقیقت متوقف شدند و مسائل رسیدگی به اونها در حال جریان هست که دلایل تخلفی که انجام دادن و میزان تخلفی که انجام دادن روشن بشه. البته در این رابطه باید این نکته هم توجه داشته باشیم که تخلفاتی که در سواحل دریاها با توجه به حقوق بین الملل انجام می شود با کشورهای ساحلی است و معمولا در بسیاری از موارد هم امکان اقماض در این رابطه وجود داره و هم امکان برخورد. و البته با عنایت به نکته ای که اخیراً یکی از کشتی های جمهوری اسلامی ایران در سواحل آتن مورد توقف قرار گرفته بود، به نظر میرسه این اقدام یک اقدامی بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای حفظ منافع جمهوری اسلامی و ملت ایران انجام داده است.
درباره موضوع این سابقه که اشاره کردید که توضیح بیشتری می‌فرمایید برای شنوندگان ما؟
خب نکته اساسی این هست که قبلا همین اتفاقات افتاده بود و هم در سابقه توقیف‌های کشتی‌ها ما توقیف کشتی انگلیسی رو در جبل الطارق داشتیم، هم توقیف کشتی کره‌ای رو داشتیم و در حقیقت مدتی است که با توجه به فشارهای مضاعفی که نظام سلطه توسط کشورهای ایمان خودش به موضوع اقتصاد ما و به ویژه در حوزه جلوگیری از قانونی فروش نفتمون داره، یک تحرکاتی در نقاط مختلف دنیا در حوزه دریا رخ داده و جمهوری اسلامی هم آمادگی‌های لازم رو در این رابطه کسب کرده تا در صورت اقدام‌های غیرقانونی برای جلوگیری از فروش نفت اقدامات مشابهی رو هم در این رابطه انجام بده، که البته این نکته حائز اهمیت است که در همه موارد انجام شده توسط جمهوری اسلامی ادله حقوقی او کاملا مشخص بوده و در دادگاه‌های صالحه به اثبات هم رسیده.
درسته. اما از منظر سیاسی این برخورد و این اقدام به هنگام جمهوری اسلامی چه پیامی رو داره؟
بله، اتفاقا این نکته بیش از آن که موضوع در حقیقت حقوقی و زیست محیطی باشه در فضای سیاسی بسیار تأثیرگذار خواهد بود، از بابت این که در شرایط جمهوری اسلامی به سر می‌برد که به صورت واضح و شفاف هم اعلام کرده که از حقوق ملت ایران دفاع خواهد کرد و شرایطی وجود نداره که کشورهای قدرتمند نظامی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند بتوانن اقداماتی رو انجام بدن که به ضرر منافع ملی ایران باشه. بر این اساس آمادگی های لازم در به صورت عملی هم در حقیقت همین نقاطی رو که به همین مسائلی رو که اشاره کردیم نشان دهنده آمادگی هایی است که جمهوری اسلامی در این رابطه داره. و البته تحلیلگران سیاسی همه موضوعات رو به موضوعات سیاسی در حقیقت ربط میدن و تحلیل میکنن، اما واقعیت امر این هست که یک کشور قدرتمندی مانند جمهوری اسلامی باید از همه حقوق خودش در حوزه اقتصادی بتواند به طور کامل بهره ببره و قطعا برای حمایت از این حقوق اقتصادی توانمندی های نظامی لازم رو هم کسب کرده. بر این اساس باید توجه داشته باشیم که این اقدامات یک ظاهر سیاسی داره اما باطنن برای تضعیف منافع ملی جمهوری اسلامی تنظیم میشه و معمولا در رسانه‌های بیگانه نسبت بهش یک تحلیل یک سویه هست و اقداماتی رو که بر علیه منافع اقتصادی جمهوری اسلامی حداقل در طول یک دهه گذشته انجام شده کمتر مورد توجه قرار میگیره. اما ملت ایران به خوبی مستحضر هستند و متوجه این قضیه شدن که توانمندی‌های نیروهای مسلح برای دفاع از منافع ملی جمهوری اسلامی در هر کجا که لازم باشه به کار گرفته میشه و یکی از مواردش هم در دریا برای حفاظت از تأمین منافع ملی در حوزه اقتصادی و فروش قانونی نفت و انرژی هست. بله.
و از منظر سیاسی شاید بتونیم بگیم این یکی از اون نمونه های فرمایش رهبر معظم انقلاب هست که دوران بزندر رو تمام شده و گذشته.
بله، منم اشاره‌ای که در ابتدا کردم که آمادگی‌هایی که پیدا شده و دیگه شرایط گذشته‌های نسبتاً دور نیست، همین بود که توانمندی‌های در رابطه با حفظ منافع در حوزه‌های گوناگون زمینی، هوایی، دریایی به وجود آمده که قطعاً این نکته‌ای که جناب‌عالی از فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره کردید کاملاً تطبیق داره بر شرایط کنونی ما.
بسیار خب، نکته دیگری در این زمینه هست بفرمایید؟
من به نظرم میرسه، حالا چون در این رابطه دیشب تا الان یکی دو تا دست نوشته برای بعضی از جاها داشتم، این رو هم خدمتون بگم که به نظر میرسه با توجه به اینکه این کار به نظرم فور مستقیم از جانب امریکایی ها دستورش داده شده و حتما با عنایت به حضور نیروهای نظامی آمریکا و مشاهده اقدامات در حقیقت قانونی جمهوری اسلامی و عدم هیچ اقدامی در این رابطه، به اثبات رسیده که منافع جمهوری اسلامی تحت حمایت کامل نیروهای مسلح ایران خواهد بود. اما نکته ای که با توجه بکنیم این است که در این مورد اخیر علارغم این که در نوبت‌های گذشته تلاش می‌شد که یک در حقیقت توازنی بین اقدام انجام شده بر علیه منافع ملی جمهوری اسلامی و اقدام جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، یک کشتی در مقابل یک کشتی، در این مورد ما می‌بینیم دو کشتی در مقابل یک کشتی جمهوری اسلامی در حقیقت توقیف شده. ضمن تأکید بر این نکته که اقدامات غیر محیط زیستی و غیر حقوقی این دو کشتی باعث توقیف اونها شده، اما این پیام رو هم در حوزه سیاسی به همپیمانان امریکا و نظام سلطه میرساند که این رو دریافت داشته باشید که اگر یک ضربه یا یک در حقیقت لطمه‌ای به منافع ملی جمهوری اسلامی بخوره، ما به هیچ عنوان خود رو ملتزم به همان میزان نخواهیم کرد، بلکه بیش از اون ضربه خواهیم زد به اون کسی که به منافع ملی ما ضربه خواهد زد. و به نظرم این یک پیام بسیار روشنی است هم برای کسانی که در حقیقت همپیمان امریکایی‌ها در این زمینه هستند و هم کشور یونان که یک کشور دریایی است و حداقل آنچه گزارش میشه در منطقه 17 فروند کشتی داره و در این منطقه بسیار فعال هست، باید مراقبت کنن در مقابل منافع ملت ایران و دستوراتی که از جانب دیگران دریافت میکنن یک توازن ایجاد کنن که ضربه به منافع خودشون هم نخوره و امریکایی‌ها نشستن دارن این رو نظاره‌گر هستن و به ظاهر به اونها لطمه‌ای وارد نمیشه و امروز لطمه اساسی به یونان وارد شده. اما این رو باید توجه داشته باشن این کشور و دیگر کشورها که در مقابل اقداماتی که انجام میدهند حتما به طور مستقیم مسئول خواهند بود.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون از همراهیتون.
تشکر میکنم، انشاءالله موفق باشید.
خدا نگهدارتون.
خدا
درباره توقیف دو فروند نفتکش یونانی در آبهای خلیج فارس گفتگو داشتم با دکتر سید رضا سطر حسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. شما شنونده رویداد هستید از پخش رادیو گفتگو 30035، پل ارتباطی ما با شما در این شبکه رادیویی. شما عزیزان شنونده از طریق کارافزار ایران صدا و نصب اون بر روی تلفن همراهتون میتونید یا رویداد رو به صورت زنده شنونده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم برنامه های پیشین ما در اختیار شماست. از طریق تلفن 903-913-4744 میتونید که در فضای مجازی با ما در ارتباط باشید، هم پیام صوتی و هم پیام متنی برای ما ارسال بفرمایید و موضوعاتی که پیشنهاد دارید در رویداد پیگیری بشه. اما یک نکته رو خدمتتون عرض بکنم، چون در خبرها جسته گریخته نکاتی مطرح شده. دادستان کل کشور اعلام کرده بودند که تکلیف حکم و میزان قصور دادستان آبادان رو در حادثه متروپول آبادان اعلام خواهند کرد. جناب منتظری امشب در گفتگوی ویژه بخش خبری سیما در این باره صحبت خواهند کرد و آخرین تصمیمات رو دادستانی کل کشور در این زمینه اعلام خواهد کرد. اما یک خبر هم از قول رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عرض کنم درباره حادثه تلخ ساختمان متروپول آبادان که اعلام کردنشون شهرداری آبادان در ساختمان متروپول شریک بوده و مجوز 4 طبقه را به 10 طبقه تغییر داده. رضای کوچی افسود حادثه متروپول در آبادان یک تلنگری به همه کشور بود و ممکن است در شهرهای دیگر همین اتفاق بیفتد که نقش نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی پررنگ‌تر می‌شود. وی گفت این ساختمان به صورت مشارکت بین بخش خصوصی و شهرداری در حال انجام بوده و از نظر من تعارض منافع صورت گرفته، چرا که شهرداری شریک این ساختمان است و از یک طرف وظیفه نظارت دارد و ما باید در قوانین یک دستگاه نظارتی دیگری را در پروژه‌های مشارکتی مشخص کنیم. رضای کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس افسود ابتدای کار با وجود اینکه باید نظام مهندسی برای نظارت ورود می‌کرد، به هر دلیلی یک شرکتی به صورت مشاوره کار طراحی و نظارت را به عهده گرفت که با مداخله وزارت راه و شهرسازی نهایتاً نظام مهندسی 3 مهندس ناظر بر این پروژه مشخص کرد. اما در ادامه یک موضوع بین المللی و در واقع سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو بررسی خواهیم کرد. بیان مواضع جمهوری اسلامی در اجلاس داووس، جناب مهدی خورسند در این بخش با ما همراهن، کارشناس مسائل بین الملل. آقای خورسند سلام، روز بخیر.
از سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم و توانمند و خدمت شنوندگان گرانقدرتون در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهیتون، لطف شماست. آقای خورسند ابتدا به صورت خلاصه و تیتربار برای شنوندگان رو بفرمایید که از طرف وزیر امور خارجه کشورمون چه نکاتی در فکر می‌کنم باید بگیم حاشیه اجلاس داووس مطرح شده درباره برجام و رویکرد آمریکا.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به حالا مواضعی که وزیر امور خارجه ما در اجلاسی اخیر داووس داشتن در خصوص پرونده هسته‌ای ما، دایره بر چند نکته اساسی بود که در 2 محور میشه این رو مد نظر داشت و اون هم اولین محور و به نظر من مهمترین محور بحث ابتکار جدیدی هستش که ایران از طریق آقای مولا به آمریکایی ها منتقل کرده، و در ابتکار دوم بحث این بود که ایران گزینه‌های دیگری رو بر روی میز دارد. اگر تعللی صورت بگیرد ایران قطعا از گزینه‌های دیگر خودش استفاده خواهد کرد. در خصوص گزینه اول و اهمیتی که من خدمت شما عرض کردم، سفر آقای مورا به تهران که تقریبا هفته پیش صورت گرفت و ایشون با خوشحالی این منطقه رو و ایران رو ترک کرد و حتی گمان زنی های رسانه‌ای هم مطرح شد در خصوص مفاد این ابتکار ایران برای حل گره برجام که در وین اتفاق افتاده، نشان از این دارد که تهران اراده جدی نسبت به حل شدن موضوع دارد. اما این آمریکایی‌ها هستند که هر بار تلاش دارند با یک سنگ اندازی و یک فضاسازی جدیدی بر گره مذاکرات رو سفتر بکنن. ما آقای رابرت مالی عملا اعلام میکنه در روزهای گذشته که آمریکایی‌ها در دوران بایدن هیچ کدوم از تحریم‌های دوران ترامپ رو لغو نکردند و هیچ کدوم از این تحریم‌ها عملا کنار گذاشته نشده. و خب این مسئله یه نکته خیلی خیلی مهم هست نسبت به دغدغه‌ای که جمهوری اسلامی ایران در برای رفع برای احیای دوباره برجام دارد و اون هم این مسئله هستش که جمهوری اسلامی ایران باید تحریم‌هایش به صورت کامل لغو بشود تا تهران موافق احیای برجام باشد. البته شروط دیگری هم هست ولی یکی از مهمترین شروط همین هست. اما یک نکته ای رو آقای امیر عبداللهیان در جلسه داووس مطرح میکنن و اون همین هستش که ایران از پلن‌های بی خودش، از گزاره‌های دیگر خودش استفاده خواهد کرد و بهره خواهد برد، که به نظر من با این شرایطی که آمریکا ایجاد کرده و یک فرایند فرسایشی که در برجام در مذاکرات وین ایجاد کرده است، من احساس من این رو میگه که جمهوری اسلامی ایران شاید ناچار بشود به سراغ گزینه‌های بی و گزینه‌های دیگر خودش برود، چون ما و تهران و ایران همواره ابتکارات لازم رو نشان داده و گاهن از حقوق حقه خودش هم در برخی موارد به صورت تاکتیکی کوتاه اومده. اما این طرف غربی هستش که متاسفانه به دلیل همون رویکرد غیر منطقی که به هر مذاکره اینها دارن و تجربه هم نشون دادن هیچ عهد و پیمان مذاکره پایبند نیستن، ما شاهد این فضا هستیم که مجددن در برجام که متحد نبودن، در مذاکرات وین هم که به احیای برجام میخواهد منجر بشود هم خیلی پایبندی خاصی ندارن.
و این اعلام مواضع جمهوری اسلامی توسط وزیر امور خارجه کشورمون چه بازتابهایی رو داشته در عرصه رسانه‌ای و سیاسی؟
ببینید این موضوع دقیقا بلا فاصله بعد از مواضع وزیر امور خارجه کشور ما، وزیر امور خارجه چین موضعی رو صراحتا مطرح میکنه که نشان از مقصر بودن یا نشان از تعلیم مقصر در شکست مذاکرات تاکنون هست. نکته اول، وزیر امور خارجه چین رسما اعلام میکنه که آمریکا باید این مسئله رو حل بکنه، دغدغه های صحیح جمهوری اسلامی ایران رو برطرف بکنه و پاسخ قانع کننده و منطقی به این دغدغه های جمهوری اسلامی ایران بدهد، که حالا این فضا خب نشان از این دارد که یک بازخورد بین المللی وجود داره نسبت به این قضیه. از طرف دیگر خود اروپایی ها هستند. اروپا با فریب آمریکا درگیر یک تنش فرسایشی در قالب جنگ روسیه و اوکراین شده و این تبعات بسیار زیادی برای اقتصاد، امنیت انرژی و امنیت غذایی اروپا به همراه داشته. در این شرایط هستش که اروپایی ها رسما اعلام میکنن که ما حالا به برجام نیاز داریم، ما اونها قطعا به انرژی جمهوری اسلامی ایران نیاز دارن، اونها به تنوع انرژی در مقابل روسیه به شدت نیازمندن و در این روزها موازی که اروپایی ها میگیرن بیانگر این هستش که کاملا آمریکا داره نقش موذیانه ای رو از خودش در این شرایط در این روزها نشان میده تا بتواند امتیازات بیشتری بگیره.
اتحادیه اروپا رسما اعلام موضعی نداشته؟
ببینید، من حداقل از امروز صبح من تا دیشب آخر وقت هم که میدیدم موضع رسمی در خصوص عرض بشود که صحبت امیر عبداللهیان من ندیدم، اما از امروز صبح حداقل تا الان شاید موازی اتخاذ شده باشه، از اون بنده بی اطلاع هم. ولی موازه اروپایی ها تقریبا در این شرایط برای اینکه احساس میکنن گرهی در مذاکرات ایجاد نشود تلاششون برای این هستش که غیر رسمی و در خفا و در مذاکرات دو جانبه و غیر رسمی سعی بکنن موازه رو پیش ببرن.
پس فعلا باید منتظر بود.
ببینید قاعده در این شرایط و در این روزهای حساس فعلا به انتظاره. من در گفتگوی قبلی هم با رسانه شما رسما اعلام کردم که جمهوری اسلامی ایران برای فرار از این تله فرسایشی کردن روند مذاکرات وین، به نظر من یک جا باید یک تصمیم حالا تصمیم سخت اسمشو بذاریم یا یک تصمیم جدی اسمشو بذاریم تا بتواند این فضای عرض می‌شود که این یخ روابط رو بشکند. و من معتقدم تا جمهوری اسلامی ایران به صورت جدی نسبت به یک مشخص کردن یک بازه زمانی، یک ضرب العجل جدی اقدام نکنه، شاید همین فضا همچنان ادامه پیدا بکنه. متاسفانه.
درسته. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای خورسند، ممنون از حضورتون. روز بخیر، خدا
نگهدار. زنده باشی، خدا نگهدار.
درباره بیان موازه جمهوری اسلامی در اجلاس داووس درباره برجام و رویکرد آمریکا گفتگو داشتم با مهدی خورسند، کارشناس مسائل بین الملل. وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه روند پرداخت تسهیلات بانک‌ها به تولید کنندگان روزانه رصد می‌شود، تصریح کرد تولید کنندگان به ویژه مرغداران هیچ دغدغه‌ای بابت تأمین سرمایه در گردش نداشته باشند. آقای ساداتی نژاد در برنامه صفحه اول شبکه خبر با اشاره به تغییرات اساسی در عرصه غذایی جهان در سالهای اخیر تصریح کرد از دهه های گذشته در حوزه غذا مباحث مختلفی مطرح شد و به ویژه از سال 2000 در دنیا نوع نگاه و رویکردها دچار تغییرات اساسی شد و این امر از حوزه امنیت غذا به حوزه اقتدار غذایی ارتقا داده شد. خب بپردازیم به موضوع لغو بازی تدارکاتی ایران و کانادا. جناب یزدی خان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این بخش با ما همراهند. آقای یزدی خان سلام، روز بخیر.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم. دوستان خیر باشین ان شاء الله.
روز شما بخیر. آقای یزدی خان ماجرا چی بود؟ ماجرای لغو بازی چرا
به این بازی که متاسفانه برمیگرده به نظرم عدم تدوین راهبردهای اساسی تو حوزه‌های ورزشی کشور.
بله.
از جمله رأس فوتبال، ما معمولا فدراسیون‌ها یا باشگاه‌ها یا تیم‌ها یه وقتی مثلا یه کاری می‌خوام بکنن، می‌خوان این کار مثلا به نام خودشون مثلا تموم بشه، سعی می‌کنن که همه زوایای مسابقه، تمرین، بازی، استخدام مربی، جابجایی منم بازیکن، همسان همه رو مثلا در یک حاله ای از ابهام و یا محرمانگی و اینا طی بکنن. ما احساسمون اینه که یه قرارداد مثل فوق‌العاده ضعیفی رو بین این تیم‌ها امضا شده و طرف کانادایی هم که وضعشون مشخصه، ما بالاخره حکومت کانادا رو که الان هم به صورت فرمانداری کل ذیل ملکه انگلیس تعریف میشه.
بله.